بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم برای اینکه نقش عقل در حوزه استکشاف احکام شریعت روشن بشود بایستی اصولی را ما بپذیریم یعنی این مسئله متوقف است بر قبول یک سلسله اصولی که آنها باید قبلا اثبات بشود. اولین اصل این است که برای افعال در نفس الامر به لحاظ ذاتشان قائل به حسن و قبح باشیم. حسن و قبح ذاتی افعال را بپذیریم. عرض کردیم که در اینجا چند مطلب بایستی روشن بشود. اول اینکه وقتی که میگوییم افعال حسن و قبح ذاتی دارند مقصود عناوین اولیه افعال یا عناوین طبیعی افعال نیست یعنی این حسن و قبحی که محل بحث است ربطی به عناوین اولیه و طبیعیه افعال ندارد. مثلا تکلم عنوانی است برای فعل انسان، یکی از اقسام فعل انسان تکلم است. این که میگوییم حسن یا قبح ذاتی ناظر به این عنوان نیست. یا مثلا حرکت کردن یا خوردن اکل یا آشامیدن شرب نوشیدن یا ایستادن قیام نشستن قعود نظر کردن زدن ضرب مثلا دستش را انسان به جایی بزنه لمس کردن استشمام کردن بوییدن اینها افعالی است و عناوینی است که عناوین طبیعیه و عناوین اولیه افعال است. اگر سوال بشود که آیا این عناوین به خودی خود دارای وصف حسن نیستند، پاسخ این است که چرا؟ این عناوین نیز به خودی خود موضوع حسن قرار می گیرند، اما مقصود از این حسن، حسن طبیعی است، نه تشریعی، نه اعتباری، حسن تکوینی و یا حسن طبیعی است. ولذا در مقابلش قبحی هم نیست. الاکلو به ما هوه از نظر طبیعی حسن دارد، دیگه قبح طبیعی ندارد. همه افعال دیگر هم همینطوره. قوایی که ما داریم به واسطه اون قوا اعضا جواره قوایی که خدای متعال به ما داده است و اینها به صورت طبیعی فعلی از افعال را این وسیلن برای انجام فعلی از افعال اینها میشوند افعال طبیعیه. حسنشون هم حسن طبیعی است، قبح در مقابلش نیست. توجه میفرمایید این که عرض میکنیم این از محل بحث خارج است و اینها به اصطلاح لا بشرطند از نظر حسن و قبح، مقصود ما لا بشرطند از نظر حسن و قبح تشریعی و یا حسن و قبح اعتباری که مربوط به عقل عملی است. این حسنی که الان نام بردیم که نقطه مقابلش هم قبح نداره، فقط حسن است، این حسن طبیعی و تکوینی است و مربوط به عقل نظری است. پس افعال وقتی که عناوین ثانویه بر آنها عارض می شود، بر همین عناوین اولیه که اکل است، شرب است، قیام است، قعود است و سایر اینها، عناوین دیگری بر اینها عارض می شود. اون عناوین محسن و مقبحند، یعنی موضوع حسن و قبح تشریعی، حسن و قبح اعتباری، اون عناوین ثانویه. وقتی که مثلا تکلم عنوان صدق برش عارض شد، اون وقت اون حسن تشریعی یا حسن اعتباری که باید یا نباید، از اینجا باید که باید عقل عملی است میاد. وقتی که بر تکلم عنوان الکذب عارض شد، این حکم قبح وصف قبح برش عارض میشه، اون وقت این مربوط به نباید عقل عملی است. توجه میفرمایید؟ پس این عناوین ثانویه است. مثلا عدل که عارض شد، حسن می آید. ظلم که آمد، قبح می آید. این میشه عناوین ثانویه. الوفا بالوعد که آمد، حسن می آید. خلف وعده که آمد، قبح می آید. این خلف وعده، وفای به وعده، عنوان ثانویه است که عارض می شود بر اون فعل انسان. یک فعل طبیعی است، مثلا یک حرکت است. کسی قرار گذاشته که در فلان جا کسی را ملاقات کنه. خب این حرکت کردن تا رسیدن به مقصد، این یک فعل طبیعیه. و راه رفتن، حرکت کردن به ما هو حسن طبیعی داره، دیگه قبح هم نداره، به لحاظ این که حرکت کردن است، راه رفتن است، این حسن طبیعی داره. اما حالا اگر این حرکت کردن عنوان وفای به وعده برش مترتب شد که رفت در فلان مکان تا وفای به وعده کند که قرار گذاشته بود، میگه حسن. حالا اگر چنانچه نرفت، این حالا حرکت نکرد، در جای خودش ایستاد، در خانه نشست، نشستن در خانه به ما هو حسن طبیعی داره، یک فعل طبیعیه. آدم گاهی می نشینه، گاهی حرکت میکنه، گاهی حرکت نمیکنه. اما به لحاظ این که یترتب علیه خلف الوعد، میشه قبیح. یعنی این نشستن و نرفتن به لحاظ طبیعی قبحی نداره، اما به لحاظ این عنوان ثانوی که خلف وعده، قبح پیدا میکنه. بقیه موارد هم همینطوره. پس این یک نکته حائز اهمیته که ما وقتی میگوییم حسن و قبح ذاتی افعال، مقصود عناوین طبیعیه و اولیه افعال نیست. اونها فقط حسن دارند، قبح ندارند، و مرادمون حسن طبیعیه که در حوزه عقل نظری قرار میگیره. و حالان که بحث حسن و قبح افعال، حسن قبح اعتباری و یا تشریعی و مربوط به عقل عملی است. این یک نکته. نکته دوم این بود که مقصود از این ذاتی چیست؟ میگن حسن قبح ذاتی. خب یک اصطلاح ذاتی اونیست که در باب کلیات خمس اصطلاحاً ایساغوجی به کار برده میشود، که مقصود محمولی است، یعنی موضوعی داریم، محمولی داریم، میگن محمول ذاتی موضوع است به ذاتی ایساغوجی، یعنی ذات و ذاتیات موضوع را بیان میکنه. حالا تمام الذات مثل نوع، مثلا میگیم زیدون انسان، انسانیت که محمول است، این ذاتی است، این تمام الذات برای موضوع، یا جزء الذات باشه مثل جنس و فصل. خب در باب حسن و قبح افعال این ذاتی یقینا نیست. چرا نیست؟ برای خاطر اینکه قوام عدل، یعنی ذاتی عدل، که اگر ما بخوایم عدل را تعریف کنیم، چون ذاتی آن است که اگر بخوایم تعریفش بکنیم اونو باید در تعریفش به کار ببریم. مثلا بگیم انسان حیوان ناطق هست، جسم جوهر ذو ابعاد است. طوری خب حالا ما عدل را بخواییم تعریف کنیم، به حسن چی کار داریم؟ یعنی محمول که حسنان هست و حسن است در تعریف این قرار نمیگیره که بگیم پس مقدم اینه. نه، العدل مثلا وضع شیفی موضعی، خیلی خوب، وضع شیفی موضعی است. نگفتیم العدل مثلا حسنان کذا یا حسنان کذا، نه. پس معلوم شد که صفت حسنان که محمول است عرضی عدل است. یعرض علی العدل لیس بذاتی یه به معنای عیسی وجود و ها کذا. ظلم هم همینطوره، یعنی قبح هم که بر ظلم حمل میشه، صدق هم چیز خست که بر صدق حمل بشود، یا کذب که قبح که بر کذب، همه یه موارد اینطوریه. دقت بفرمایید در مثال ها ما اونها را در تعریف موضوع به کار نمیبریم. ذاتی باب عیسی وجودی اون محمولی است که حد الموضوع است، تعریف موضوع است. یعنی موضوع رو بخوایم تعریف بکنیم، حقیقتش رو بگیم، بدون اون نمیشه. در حالی که اینجا ما موضوع را تعریف میکنیم، مثلا میگوییم از صدق و ماهو جواب کلام مطابق للواقع، الکذب و ماهو کلام غیر مطابق للواقع. درسته؟ خب نگفتیم که الکذب و حسن مثلا کذا و کذا، این به تعریفش ربطی نداره. پس این معلوم شد، این دیگه خیلی واضحه که ذاتی به معنای کلیات خمس یا عیسی وجودی نیست. اما ذاتی باب برهان چطور؟ ذاتی باب برهان این است که محمول بر موضوع که حمل می شود به لحاظ ذاتی و لعجل ذاتی یحمل علیه، نه به خاطر یک امری که غریب و غیب، غریب است، بیگانه است، اجنبی است، نه. لذا میگویند ذاتی باب برهان دیگه معلوم شد، ذاتی باب برهان در واقع عرضیه، میگه عرضی ذاتی. این که مثلا بخواهیم بگوییم ذاتی باب برهان، این اول بگوییم محمول عرضی است. محصول از عرضی یعنی چی؟ یعنی ذاتی باب عیسی وجودی چی؟ نیست. العرضی و ذاتی طوری میشه در مقابل العرضی و غریب، یعنی غیر ذاتی. در اوائل علوم هم مثلا میگن که موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، یعنی میگن عوارضه الذاتیه، مقصود همینه، عوارض ذاتی، لا عن عوارضه الغریبه، یعنی این همین بحثه. خب این حالا تعریفشه. بله، عرضی لازم، عرضی ذاتی، یا ذاتی بهتره چون اصطلاح در مقابل غریب. خب لازم و در مقابل مفارق آنها بکار میبرد. حالا عنایت بفرمایید، بعد آمدن برای این یک تعریفی شاخصی به کار بردن. از کجا بفهمیم؟ ببینید، از کجا بفهمیم که این عرضی غریب است یا عرضی ذاتی است؟ کجا معلوم میشه؟ راه شناختش چیه؟ گفتن کل محموله، کل محمول یؤخذ الموضوع فی حده. از اینجا بفهمید، اگر خواستی محمول رو تعریف بکنی برعکس اون عرضی چیز ذاتی عیسی وجودی، برعکس اونه که محمول یؤخذ فی حد الموضوع، اینجا نه، الموضوع یؤخذ فی حد المحمول او احد مقدماتی یا خود موضوع یا مقدمات موضوع. حالا مقدمات موضوع جنس موضوع، معروض موضوع، معروض و جنس الموضوع، جنس و معروض، چند تا داره، شاخ و برگایی داره که دیگه باید به کتاب منطق مراجعه بفرمایید. ولی حالا اونه که شسته رفته تر است و آسون تره، ما یؤخذ الموضوع فی حده. مثلا مثل چی؟ مثالی که نوعا برای این ذکر می شود، فرمی شود که مثلا التعجب للانسان، مثلا میگن الانسان متعجب، اینطوری. این المتعجب ذاتی انسان به معنای ایساقوجی نیست، عرضیه. توجه می‌فرمایید؟ منطقه عرضی است که ذاتی به معنای برهانه، یعنی عرضی یحمل علل انسان به لحاظ ذات انسان. گاهی از اینا محمول عن صمیمهی هم ممکنه تعبیر بشه، محمولی که یحمل علی الموضوع به لحاظ صمیم الموضوع، ذات الموضوع. این نمیخوام یه زمینه ای بیاریم، محمول به زمینه نیستش. دقت میفرمایید؟ خب حالا اینجا ما اگر بخوام المتعجب را تعریف بکنیم، البته این ممکنه مثال مناقشه داشته باشه، این وقتی است که در بین حیوانات تعجب از ویژگی های انسان باشه. طبق این مثال، چون مثال معروفیه، من ذکر کردم. اون وقت بگیم المتعجب ماهو، اون وقت میگن انسانون مثلا لهو وصفون کذا. دقیقی فهمه این در تعریف متعجب انسان میاد با یک خصوصیتی، البته انسانی که فلان خصوصیت در روحش در روانش مثلا هست، این میشه از متعجب. یا مثلا فرض فهمید که اون مثال، بله، مثلا امکان نسبت به ماهیت، که این ذاتی نیست که مثلا برای ماهیت جنس و فصلی باشه، عرضی هست، اما عرضی لازمه به تعبیر از تالی، یا عرضی به معنای ذاتی و برهانه، به این معنا که ما خود ماهیت را ملاحظه کنیم به ما هو و هو دیگه زمین منی میخواد، ماهیت را به ما هو و هو ملاحظه کنیم، وصف امکان ازش انتظار میشه و یحمل علیه. پس بنابراین گاهی هم ذاتی به این صورته. حالا آیا در این مثالهای ما، یعنی این ذاتی بودن حسن و قب، که میگیم حسن ذاتی فعل است، قب ذاتی فعل است، آیا به معنای برهان هست یا نه؟ خب حالا مثال بزنیم. مثلا العدل حسن، مثال روشنترش، از ظلم قبیح. موضوع ما عدله، محمول ما حسنه، موضوع ما ظلمه، محمول ما قبیحانه. شاخص چه بود؟ گفتن ما یعخذل از ذاتی و فی باب البرهان، ما یعخذل موضوع فی حدی. حالا ما میخواهیم الحسن را تعریف کنیم. العدل حسنون، الحسن ماهو، اگر در تعریفش باید عدل به کار ببریم، اون وقت میشه ذاتی باب چی؟ برهان. اما اگر نه، ما اگر بخواییم حسن را تعریف بکنیم، نمیگیم عدلون کذا، میگیم فعلون کذا، شیعون کذا، امرون کذا. بالاخره در تعریف عدل نمیاد. یعخذ فی تعریف الحسن مثلا شیعون وضعتی محله، مثلا اینطوری تعریف میکنم دیگه، طبق اون تعریف معروف. امرون موضوعون فی محلهی، یا بفرمایید فعلون مثلا وضع فی محلهی. بالاخره خود کلمه عدلون که موضوع این قضیه است، لا یؤخذ فی تعریف الحسن. ظلم هم همینطوره. حالا قبیح رو میخوایم تعریف کنیم. ما هو القبیح؟ القبیح ما هو؟ تعریف کنیم. اگر اینجوری بود که میگفتیم که القبیح ظلم کذا، یعنی ظلم مثلا به عنوان جنسش می اومد، یه فصلی پیدا میکرد، اون وقت این میشد ذاتی با برهان. اما حالا اگر ما بخوایم قبیح را تعریف کنیم، بعد چی بگیم؟ مثلا شیء لم یوضع فی محله، فعل لم یوضع فی محله، لم یقع فی محله. و اینجوری بگیم دیگه، القبیح فعل لم یقع فی محله، شیء لم یوضع فی محله. پس باز در تعریف المشاهد که قبیح، ظلم به کار نمیره. تا اینجا پس نمیتونیم بگیم که این حسنون و قبیحون ذاتیست برای عدل و ظلم به ذاتی باب برهان. توجه میفرمایید؟ اما حالا یه نکتهی که اینجا در خیلی از دقت نیست، باز دقت بکنیم. تعریفی که گفتن یا شاخصی که گفتن، گفتن یؤخذ الموضوع فی حده او احد مقدماته، یعنی منحصر نیست. توجه میفرمایید. منتها اگر چنانچه موضوع در تعریفش بیاد دیگه واسطه نمیخوره، بلا واسطه. اما اگر مقومات بیاد یه واسطه میخوره. توجه میفرمایید. مثلا همیشه از خدمت شما که ما در مانحنفی، حالا اگر بخواییم یه مثال من اول بزنم تا بیان در بحث خودمون، الاربعتو مثلا زوجو، این از همون مثالهای ذاتی باب برهانه. الاربعتو چه؟ زوجو. الثلاثتو مثلا فرد. حالا من سوال میکنم شما ما هو زوج تعریف کنید. در تعریف زوج نمیگویید اربعتون کذا، پس میگویید چی؟ عددون مثلا ینقسم الی المتساوی. مگه اینطور نیست؟ عدد نسبت به اربعه چه نسبتی داره؟ مثلا بگوید جنسشه، یعنی عدد جنسی است که انواع داره، یکی از انواعش اربعه است، یکیش ثلاثه است، یکیش چه. خب اینا میگن ذاتی و برهانه. در عین این که خود موضوع در تعریف محمول اخذ نشده. چی اخذ شده؟ جنس الموضوع. پس اگر یه واسطه ای هم بخوره، اما یه امری باشه که معروض موضوع یا جنس موضوع باشه، بازم از ذاتی با برهان خارج نمیشه. حالا در مثال ما العدل حسن، خیلی خوب گفتیم عدل در تعریف حسن نمیاد، حرف درستیه. چی میاد؟ یکی از این ستا عنوانی که عرض میکنم، بگوید فعل. ما هو الحسن مثلا فعل با این خصوصیت، ما هو القوی فعل با فلان خصوصیت. بالاخره فعل در تعریف حسن میاد. خب فعل نسبت به عدل چه نسبتی داره؟ تقریبا میشه جنسش دیگه، که بگوی مثلا فعل انواعی داره، یکی از انواعش هم این است که مثلا عدل است، یکی از انواعش این است که مثلا ظلم است. چطور اونجا گفتید عدد در تعریف زوج میاد در حالی که موضوعمون اربعه بود، الاربعت زوجون، اما باز ذاتی با برهانه دیگه. حالا اگر کسی اینجور بگه، ممکنه شما اشکال بگیرید که حسن و قبح که فقط مال افعال که نیست، وسیع‌تره. میگیم حسن و قبح اشیا، مثلا از این فراتر اشیا. میگیم خیلی خوب، ما به جای اینکه بگیم الحسن و فعلون فلان، میگویم شیء فلان. درد سری نداره که اگر شما حسنان و حسن را وصف و شیء قرار میدهید، ما هم در تعریفش همون شیئون رو میاریم. که اون وقت شیئون نسبت به عدل چه نسبتی داره؟ باز یا جنسشه یا معروضشه، یه چیزی هست دیگه. بالاخره این عدل هم شیئون، از شیء له اقسامون و انواعون، العدل شیئون دیگه. طبق فرمایش امیرالمومنین فرمود العدل یضع الامور مواضعها، درسته؟ اونجا میتوانیم بگوییم العدل امر من الامور. خب حالا الحسن ماهو، میگم امرون کذا. القبیح ماهو، امرون کذا. اگر این ملاحظه رو بفرمایید میشه دفاع کرد. یعنی میتوانیم با این بیانی که الان عرض کردم خدمت شما، ذاتی باب برهان را در بحث حسن و قبح ذاتی افعال نسبت به عناوین ثانویه، نه عناوین اولیه، می توانیم تصویر بکنیم. این بالاخره تا حالا گفته می شود که نیست. بنده هم خودم همجور نوشتم ها، این رأی جدیدی است دارم الان عرض می کنم خدمت شما. ما هم تابع قوم همینطور به ذهنمون معنا نیامده بود، ولی مطالعه می کردم، امروز که مطالعه می کردم به ذهنم آمد. اینجا مرحوم سبزواری می فرماید که ولعل مرادهم بالذاتی ما یقابل الغریب کما هو المستعمل فی قولهم العرض الذاتی للموضوع ما یلحقه لذاته. میگه شاید مراد آقایان که میگن حسن قبح ذاتی این باشه. توجه. بعد میگوید که ولیسا ذاتی یعنی به هذا المعنا، ایزن کما لا یخفا. ایزن یعنی همونطوری که عیسی وجود نیست، ذاتی به معنای برهان هم که این باشه، ایزن کما لا یخفا، هم فقط بود کما لا یخفا. یه چیزی در شرح اسماء الحسنای مرحوم سبزواری است. این که بنده میخوانم کتاب القواعد الکلامیه است که حقیر بله این بحث شد دیگه، این کتابی است که یه شأن نزولی شأن ورودی هم داره. بله خدمت از استاد آیت الله سبحانی که بودیم، من یک روز خدمتشون عرض کردم که چطور شده است که علما قواعد الفقهیه نوشتن، قواعد الکلامی چرا کسی ننوشته است؟ خب ایشون فرمود نه ننوشتن، ندیدیم کسی نوشته باشه. این قضیه گذشت تا اینکه رشته تخصص کلام دایر شد زیر نظر ایشان. بعد به من فرمود که فلان، گفتم بله. فرمود یادت هست؟ ایشون حافظش خیلی ماشاءالله دقیقه. فرمود یادتون هست اون روز چنین گفتید؟ گفتم آره. گفت بسم الله، این گوی و این میدان، الان رشته تخصص کلام است، شما قواعد کلامی بحث بکنید. این باعث شد که ما یه چیزی را حالا به عنوان قواعد کلامی اصلا اسمش رو مطرح کردیم، دنبال گشتیم که حالا چی باید باشه فلان. بالاخره چند دوره جزوه بود و کم کم جزوه شد کتاب. یعنی این کتاب تاریخ طبعش امروز نگاه می‌کردم 1418 است، 1314 سال قبل از این، البته که دو سال هم تدریس جزوه اینا بوده. در هر صورت این صفحه 55 ایشان می‌فهمد کمالا یخفا. بله بنده هم همینطور دیگه رد شدم رفتم، یعنی که اندر تلقی به قبول که بله این ذاتی به این معنا نیست. ولی الان که ملاحظه کردم، باز حتی مراجعه کردم به منطق که ذاتی باب برهان چه شاخصی داره، اونجا اینطور گفتن ذاتی باب برهان المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیته. این مال شرح اشارات، در شرح اشارات اینجور آمده. بعد مرحوم طوسی خواجه نصیر فرموده است ما یؤخذ فی ما یؤخذ فی حد الموضوع لا اون هیچ فرضی اون ذاتی ساقوج است، او یؤخذ الموضوع فی حده، او یؤخذ الموضوع فی حده. حالا یا موضوع برای اینکه جامع بشه، او احد مقدمات الموضوع، که اون وقت چند قسم پیدا میکنه. حالا مرحوم های مدفر هم اینا داره، شاید قبلا شاید که نقطعا ملاحظه فرمودید، حالا بازم خواستید رجوع بفرمایید. تعبیری که اینجا به کار رفته من خدمتون میخوانم: بما ان الاعراض الذاتیه لموضوعات العلوم لا تلحق دائما به موضوعاتها بل قد تحمل على انواع الموضوعات و على الاعراض الذاتیه لها. فلان اعراض ذاتی رو اینجور تعریف کردن، گفتن مراتبی دارد، اون است که یؤخذ الموضوع او مقدمات الموضوع فی حده. حالا اقصایی براش کردن، ما یؤخذ فی تعریفه نفس الموضوع مثل الانف افتس، الانف افتس. خب افتس را بخواید تعریف کنید دیگه چیزی جز انف نیست، چون این وصف خاص انف است. این برآمدگی یه خمیدگی که روی دینی هست را بهش میگن فتوس افتس. میگه مال این ما هو الافتس انفون کذا. ببینید این موضوع در نمیش میگن الانسان متعجب العدد زوجون او فردون. عدد این مرددتون محمول آورده، العدد موضوع میشه، زوجون او فردون میشه چی رو هم رفته؟ میشه محمول. میگن مرددت المحمول، مثل این که الموجود و واجبون او ممکنون، ترجمه میفهمه که مساوی میشه. خب ما یؤخذ جنس الموضوع فی حده، نه خود موضوع، جنس موضوع. که قولنا الاربعة زوجون و الثلاثة فردون. میبینید این هم مثال که عرض کردم، ما یؤخذ معروض الموضوع، نه خود موضوع، نه جنس موضوع، معروض موضوع. که قولنا الابیض آکسون للاشعه، ابیض شعاع را منعکس میکنه، اشعه را منعکس میکنه. فیؤخذ فی حد المحمول. حالا اگر ما بخواهیم آکسون للاشعه، محموله دیگه، ما هو تعبیرش این است الجسم الذی هو المشهد که معروض الابیض، یعنی جسمی که این خصوصیت دارد، اون جسم ابیض، اون جسم در تعریف میاد. یا مثلا میگه الفرد ناقص در ریاضیات، المعکوس که حد ناقص، العدد الذی کذا و کذا میشه معروض. و دیگه بیشتر معطلتون نکنم، بعد خودتون رجوع بفرمایید با توجه به این معیار. یعنی انگار که ذهن پیشین فقط موضوع را گرفته بود، اون درسته، یعنی طبق اون شاخص که ما یؤخذ الموضوع نفس الموضوع فی حد المحمول، بله حسن و قوه ذاتی برای افعال به ذاتی با برهان نیست. اما اگر از این وسیع‌تر نگاه کنیم، همونطوری که گفتم که حتی یؤخذ جنس الموضوع او معروض الموضوع فی حد المحمول، چرا؟ العدل حسن، ما هو الحسن؟ حالا یا بگو فعل کذا، شیء کذا، امر کذا، یؤخذ هست.
ترادف
رابطش نسبت به اون فعل میشه اون قوس مطلق، اما
تو زوجیت و اینا این اتفاق
نمیفته.
یعنی
هر و
زوجیت
رابطش
ترادف نیست که بگیم نسبت به
اعداد میشه
اون
قوس مطلق. نسبت به اربعه چرا دیگه؟ تلازم
ندارم، تلازم داره، ترادف نه تلازم.
نه اربعه و زوجیت تلازمه دیگه. ها یعنی از نظر از این طرف استلزام داره، ولی یعنی محمول امنه زوجیت رو میفرمایید دیگه نسبت به عدد. خب حالا اینجا مانند چی چیه نگر؟
خب توی اون بحث عدل و حسن اینجا هم خب محمول اینجا هم اهم به محمول.
آره
یعنی حسن اهم از عدل.
البته حسن چون این موضوع به سلام محمول ذاتی میگن ذاتی برهان آن است که به لحاظ سبیل خارجی اینا برابر باشن، تساوی بینشون باشه. اگر هم نباشه به صورت مرددت المحمول میکنن که تساوی بشه. مثلا تو اون زوجون ها اونجا مثلا زوجون و فردون را با عدد میسنجن، که اون وقت عدد بالاخره خالی از زوج و فرد نیست. یا مثلا امکان و وجوب را با وجود میسنجن، با موجود، که میگن بالاخره موجود خالی از این دوتا نیست، میشه تساوی. کلا ببینم مرحوم علامه طباطبایی اگر هم خواستید رجوع کنید در حاشیه اسفار جلد اول خاورقی مفصلی داره، اونجا همین مطلب را این ضابطه را که بالاخره ذاتی برهان اونجاییست که محمول و موضوع بینشون تساوی باشه، اگر هم نباشه به نحو مرددت المحمول نهایتا با موضوع یکی میشه. مقصود این که با توجه به اون ضابطه این میاد، یعنی اون ضابطه ای که گفتن که یؤخذ الموضوع او احد المقومات که حدهی، به نظرم اینجایش مشکل نداره ما تعبیر بکنیم. یعنی چی اجزای بسیط؟ این چیز از آن بسیط هستن یعنی چی؟ خب حالا البته اگر مقصود اینه که از مثلا حقایق تکوینیه نیستن که بگیم جنس و فصل مال امور تکوینیه است، حالا ما هم مثلا بحثم در ذاتی باب ایساوجی نیست، اون جنس و فصل مال ایساوجیه، در باب برهان اصلا بحث عرضیه و مسئله جنس خب چرا نیست؟ تعریف نه تعریف که مثلا شما جنس و فصل نداره باشه، اما تعریف بالاعراض به خصوصیات که داره، که بخیر هر مفهوم یه تعریفی داره، حتی مفاهیم فلسفی علت چیست؟ هرچه باشه از کم جنس و فصل ما نگفتیم که جنس و فصل به اصطلاح اون معرب هست، که بالاخره تعریف کننده مایز مفهومه، معرب و تعریف یعنی اون را ممتاز میکنه، حالا میخواد عوارضش باشه میخواد ذاتیاتش باشه، مثل مفاهیم فلسفی. مگر مفاهیم فلسفی مفاهیم ماهوی هست؟ کلا و حاشا، مفاهیم فلسفی مفاهیم فلسفی مقابل مفاهیم ماهوی هستند. اما علت تعریف نداره، معلول تعریف نداره، وجوب تعریف نداره، امکان نداره، امتناع نداره، خلوص نداره، قدم نداره. بله اون موضوع عناوین کلی را از معروض صفات را میگن، تقسیم مثلا الوجود علتون او معلول، علت تعریف نداره. شما وقت میگید علت تعریف کنید چی میگید؟ میگید وجودون کذا، یعنی اون وجودی یا موجودی که منشأ وجود آخر است میشه علت، اون وجودی که ناشی از علم موجود آخر است میشه معلوم. بخیه تعریف بکنید دیگه. واجب چیست؟ اون موجودی است که غنی به ذاته مثلا. ممکن کدامه؟ اون موجودی است که فقیر به ذاته. بخیه تعریفی داره. لازم نیست که تعریف و اجزاش مقوم ذات معرف باشه. که تعریف بالحد باشه. که بگیم آقا اینا مثلا مفاهیم تکوینیه نیستن یا مفاهیم ماهویه نیستن. ماهویه مثل ماهیات مثلا انسان و حیوان و زمین و آسمان چیزا باشه نباشه تعریف که داره. قطعا این مفاهیم مفاهیمی است که ما یک بالاخره مایزی ممیزی میخواد میشه معرف. پس خلاصه عرضم حالا این شد، این نکته را بعد نظرتون باشه، بعدم خواسته روش تأمل کنید خب تأمل بفرمایید، ولی الان من نظرم اینه که ذاتی باب برهان لا بعثبه لا اشکال فیه که ما بگوییم حسن و قبح افعال نسبت به عناوین ثانویه ذاتیت به معنای ذاتی و برهان است. شاخص چیست؟ ما یؤخذ احد مقدمات الموضوع، حالا یا معروض الموضوع او جنس الموضوع فی حده، این تطبیق میکنه، این بر این عدل و ظلمی که مثال دارن تطبیق میکنه، مش اشکالی نداره. خب چه معنی داره اینو ذاتی و برهان؟ خب پس این یک نکته ای شد که آنها خدمت شما عرض کردم. از این گذشت حالا میرسیم به این مطلب که اینم انشاءالله دقت میفرمایید، ما فحص کنیم بین العناوین ثانویه، همین عناوین ثانویه که حالا گفتیم، ببینیم این ذاتیتی که نام برده می شود حالا به ذاتی با برهان باشه مال کدوماشونه؟ آیا حسن و قبح ذاتیتش مال همه است؟ یعنی الکذب و قبیحون قبحش برای کذب ذاتیه به همین تعریف، یا وقتی میگوییم از صدق و حسنون این حسن برای صدق هم ذاتیه و هاکذا وفای به وعده و خلف وعده و سایر چیزا، یا فقط و فقط ما دو تا قضیه داریم، دو تا فعل داریم، دو تا عنوان داریم که این خود و خود برای اون ذاتیه به این معنی که گفتیم به همین ذاتی که یاد تعریش کردیم و اون عدل و ظلمه. و معنیش این است که در کل افعالی که ما انجام میدهیم، افعال انسانی، ما دو تا فعل داریم که خود و قبهای اونها ذاتیست، بقیه اقتضاریه ذاتیست. اگر ذیل عنوان العدل آمد اون وقت می شود حسن، اما اگر ذیل عنوان ظلم رفت همون عنوان ها کذب، مثلا الکذب اگر شد کذب عدلون بله می شود حسن، اگر شد کذب که ظلمون اون وقت می شود چه؟ می شود قبیح. خب حالا بعد از کجا باید بفهمیم این را؟ چجور باید انتخاب بکنیم؟ میریم سراغ اون نشانه ها، ویژگی های ذاتی. ویژگی های ذاتی چی چیه؟ یکی که خیلی خیلی شاخص است و معلوم است، لا یختلف لا یتخلف، از ذاتی از ذاتی و لا یتخلف، میخواد ذاتی عیسی بودی باشه میخواد ذاتی برهان باشه، لا یتخلف، تخلف نمی کنه. مثلا وقتی میگه الانف و افت هست، این فتوست دیگه با انف هست، اون انف که این صفت را داره، یا مثلا الانسان متعجبون یا الاربعه زوجون، لا یتخلف. توجه میفرمایید؟ پس یکی از شاخص ها یا نشانه های ذاتی اینه که تخلف ناپذیره، درسته؟ خب ما میام همینا پیاده میکنیم روی این عناوین، میبینیم تنها عنوانی که حسن و قبح با اون دائر مداره، هر جا حسن از او هست، هر جا او هست حسن است، عدل است، بقیه تخلف ممکنه بکنه. هر مثالی شما بزنید، حالا این صدق و کذب رایج شده مثال میزنم، هر چیز دیگری هم بفرمایید، مثلا وفای به وعده، خیلی خوب آقا قرار گذاشته این فلانجا هم دیگر ببینید، خبر آمد تروریست ها اونجا مخفی شدن، برم اونجا مرا میکشن یا رفیق ما میکشن، نباید برم اینجا، وفای به وعده قوی هست چون مستلزم هلاکت جان مؤمن است، نباید انجام. اینجا خلف وعده میشود حسن، توجه فرمایید. احسان به والدین، بله الاحسان به الوالدین حسن، اما اگر یک احسان است که جان مادر پدر به یا جان آدم به خطر میندازه، نفر قدیه امیرالمومنین، نگاه کنید امیرالمومنین سوال کردن ازش، العدل و الوالجود ایهما افضل، کدوم بهتره، جود بهتره یا عدل بهتره؟ فرمود العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها، والعدل عارض عام والجود سائس، والعدل سائس عام والجود عارض خاص، فالعدل افضلهما و احسنهما. ببینید یعنی ممکنه شما جواد باشید اما عادل نباشید، جود میکنید، هر کس میاد میدید، اصلا بی موضعی شد یا نشد؟ نه نشد، این ظلمه. الجود یخرجها، یعنی قد یخرجها، اما عدل امکان نداره که. ببینید چقدر دقیقه مسئله. لذا یک نزاعی بود، حالا بحث سیاسی بود یک زمانی توی چندین سال قبل از این کشور ما، بحث آزادی دوران شده بود، آزادی آزادی، صبح شب خواب بیداری، تلویزیون رادیو، هر جا بود آزادی آزادی آزادی. حالا این آزادی ولو به قیمت فساد و تباهی بشه، بی عدالت را در همه حوزه، حتی گفتن که آزادی از همه چی بالاتره، غلطه، عدالت از همه چی بالاتره. لذا قرآن پیغمبرا را می‌فرماید برای قسط آمده، امام زمان را که بعد برای قسط می‌آید، عدالت باشه همه چی هست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین عدالت از اون مفاهیمی است که حسنش حسنش ذاتی است، لا یختلف، لا یتخلف، ظلم هم همینطوره. و این سخن مرحوم اصفهانی را یک دقیقه فقط دیدالا روز شنبه است، مهلت بدید من بخوانم خدمتتون چقدر دقیقه. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی که نام بردم، ایشون میفرماید المرادو، خیلی دقیق گفته انصافا، به ذاتیت الحسن والقبهه کون الحکمین عرضیم ذاتیم به بارش. یعنی من حقیقتا الان باید ازشون هم طلب عرض کنم که اون وقت نفهمیدیم حرف ایشان را، الان احساس کنیم بهتر میفهمیم. عرضیم ذاتیم یعنی همون باب برهان، مقصود اینه، عرضیم ذاتیم، بله عبارت چه بود؟ بله عرضیم، به معنا ان العدل به عنوانهی و الظلم به عنوانه یحکم علیهما باستحقاق المدح و الذم من دون لحاظ اندراجی تحت عنوان آخر. خود کفاست، خود بسنده است، هیچ عنوان دیگری نمیخواد. عدل منطبق بشود استحقاق مدح، یعنی حسن داره. دقت میفرمایید؟ بعد میفرماید بله بخلاف سایر العناوین، عناوین دیگه اینجور نیستن، فانها ربما تکون و معحفظه ها، عنوان هستا، معروضن لغیر ما یترتب علیه، معروضن مرمشهد که لغیر ما، فانها ربما تکون معحفظه ها معروضن لغیر ما یترتب علیه لخلیه و نفسه، یعنی گاهی چزه به ما هوه قبیه هست، اما در مواقعی چزه هست منجی مؤمن است، میشد حسن. گاهی اینجوره، بله کس صدق و کس، فا انهما مع حفظ عنوانهما فی صدق المهلک للمؤمن، صدق المهلک للمؤمن و الکذب المنجی للمؤمن، یترتب استحقاق المدح علی الاول و استحقاق الذم علی الثانی، چون میده تحت اندراج تحت عنوان رسول عدل و ظلم میشد. بعد میگوید که فضلا عن سایر العناوین، حالا این تازه صدق و کذبه که خودش یک حظی از حسن قب داره، فضلا عن سایر الافعال التي في نفسها لا تندرج تحت عنوان ممدوح و مذموم. این کدام ای گفتی؟ این کدامش که بنده عرض کردم؟ اون عناوینی که لا تندرج، اون عناوین اولیه مرادش هست، اصل به ما هو هو، قیام به ما هو هو، میگه اینا اصلا تحت عنوان حسن قب اعتباری نمی آید. این را نهایت درایه، کتاب را خواستید ببینید، نهایت درایه جلد دوم صفحه 89، کتاب حقیرم که نقل کردم صفحه 57، القواعد الکلامیه. خب دیگه بحث خدایش را تتمش انشاءالله برده. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.